به شخصی داده شد که قبلن اسم اون به عنوان راننده اعلام نشده و اون شخص تصادف کرد. حالا تکلیف چی میشه؟
با دوستان دارم میرم مسافرت، من نشستم پشت فرمون ماشین دوستم، یا برعکس اگه اتفاقی افتاد چی میشه؟ چه من چی میدونم کی میخواد پشت ماشین؟ آقا پس برادر اومد و ماشین بده میخوام برم شهرستان.
آقای قناعت در این خصوص میگه بیمه موظفه در هر صورت خسارت رو به زیان دیده پرداخت کنه، ولی در حالت رانندگی شخص غیر این موضوع در حق بیمه سال بعد در نظر گرفته میشه.
من دادم پسرخالم رفت تصادف کرد، شرکت های بیمه موظفن تمام و کمال خسارت اینو بدن. ولی حالا ممکنه که آقا در سال آینده که این آدم ماشینی که اسم اون آدم نیورده در حق بیمش تأثیر بکنه.
اگه قرار باشه هر راننده که حتی اسمش هم در بیمه نامه نیومده بتونه از خودرو استفاده کنه و بعد از بروز حادثه بیمه پرداخت بشه، پس چه تفاوتی میونه اجرای این طرح و عدم اجرای اون وجود داره؟ چرا که باز هم حق بیمه شخص ثالث ماهیت خودرو محوری پیدا میکنه. و نکته دیگه این که چه ضمانتی وجود داره که صاحب خودرو نام تمام افرادی رو که میخوان از خودرو استفاده کنن ذکر کنه؟
خب گزارشی بود درباره ابهامات راننده محور شدن بیمه شخص ثالث خودرو. شما مردم عزیز هم نظرتون رو در این باره به شماره 3610 پیامک کنید.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
صنعت قالی‌بافی یکی از مهمترین صنایع اشتغالزای کشورمونه. فعالیت بی‌وقفه تو گره زدن تار و پود همیشه با مشکلات جسمی برای قالی‌بافان همراه بوده، اما به تازگی داره قالی‌های ارگونومیک در کشور طراحی شده که میتونه خبر خوبی برای صدها هزار فعال این صنعت باشه، به طوری که مشکلات جسمی اونها رو به حداقل برسونه. گزارشی از مرتضی علی مردانی.
دارهای قالی علم می‌شود تا چراغ خانه قالی‌باف روشن بماند، اما گره تار و پود قالی سوی چشمان قالیباف را میبرد و کمر را نشستن زیاد خسته و گردن را سخت خم میکند.
صبح ساعت 7 دیاره اوتورم فشونه 6 چخه.
بالاتر میره باید ارتفاع بالاتر بره، به زانوها زیاد فشار میاد. پایینم که هست به گردن و سر آدم زیاد فشار میاد.
بلم آغرر، قچم آغرر، لاغر دیزلر.
آنطور که نجفلو کارشناس بهداشت حرفه‌ای طب کار میگوید، آرتروز، دیسک کمر، دیسک گردن، کمردرد، درد زانو و بیماری‌های چشمی از جمله عوارض نشستن پشت دارهای قالی قدیمی است.
از 2600 نفر معاینه‌ای که انجام شده، بیش از 13% افراد دچار اختلالات اسکلتی عضلانی هستند و اختلالات چشمی حدوداً 3 برابر حد جامعه سنتی دیگه هستش. کاملا گردن به سمت پایین خم شده، ستون فقرات حالت گوسی پیدا کرده، شرایط دار اجازه نمیده که فرد درست بشینه.
حالا و برای جلوگیری از بروز این مشکلات، طراحی و ساخت قالی های ارگونومیک فراگیر شده است تا هزینه هنر دست قالی باف چشمان او نباشد. مهمترین خصوصیات این نوع قالی قرار گرفتن پای کارگر در زیر تیرک افقیان و اصلاح کلی قوس کمر و راحتی قرارگیری پاست.
به کمرش فشار نمیاد، حالا بافنده راحت روی صندلی چرخدار یا صندلی خیلی راحت میشینه.
مهمترین ویژگی این دستگاه اینه که بروزه.
یک بار دار قالی رو میخرید و سالها استفاده میکنید، در حالی که دارهای قالی قدیمی به نسبت فرشها تغییر میکنه.
این دیگه هزینه پایین کشی نداره.
اینقدر دستگاه بافته شد، اون پیچای دستگاه رو شل میکنن و فرش که بافته شده به دور این قلتک بیسته میشه، ادامه یه فرش بافته میشه.
بافنده در کار با این دار در موقعیت ثابت روی صندلی یا نیمکت پشتی دار بوده و به علت شیبدار بودن چلا نسبت به خط عمود و قابل تنظیم بودن سطح کار، طرز قرارگیری سر و گردن نیز اصلاح و امکان تابش روشنایی با زاویه مناسب نیز فراهم شده است. فروهر، یکی از سازندگان قالی‌های ارگونومیک در استان قم.
بافنده پاش کاملا میره زیر دار، دیگه احتیاجی است که قوز برداره خم بشه و خستگی زودتر سرش بیاره. آرتروز گردن و کمر اینا که میگیرن. مسئله بعدش هم اینه که دیگه تو ارتفاع قرار نمیگیره، همیشه رو صندلی نشسته داره میبافه. من زیر دستم 15 سانتی که باف دور اینو میچرخونه میاد پایین‌تر، باز مجددا شروع می‌کنه بافه.
این دار به گونه‌ای طراحی شده تا با ساختار فیزیکی بدن متناسب بوده و بافنده در حین باف دچار مشکلات جسمی نگردد.
دار فلزیه، به این زودی از بین نمیره، کجی ها رو دیگه نداره، چون افت نداره دارش، خیلی صاف و یک نواخته. افت سردار زیر دست داره، خود قالی کج میشه هم از عرض هم از قد. بعد اینا اصلاحش کلی هزینه داره، بعدم که بخواد اینا اصلاح بشه قطعا نسبت به اون داره خب این مسئله نداره دیگه. خیلی نمیده که راحت تره، در واقع اون عیوب دارای قبلی هم دیگه نداره.
طراحی و ایجاد کارگاه‌های دار قالی ارگونومی در دستور کار خوشه فرش دستباف زنجان قرار گرفته و در این راستا 27 فقره دار قالی با اعتبارات شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان خریداری و یک محیط پایلوت در اتحادیه تعاونی فرش دستباف روستای زنجان برای استقرار این دارها با صندلی‌های مخصوص و نور کنترل شده ایجاد شده و فضای اولیه لازم هم جهت ایجاد و فرهنگ‌سازی برای این کار فراهم شده است. احمدی مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان زنجان:
ما برنامه توسعه فرش رو زدیم، الان سال سومش هم تموم شده، دیگه تبدیل به یک شبکه و کنسرسیوم شده. یکی از این برنامه های عمل هولوش نزدیک به 170 تا برنامه عمل در سال 60-70 تا برنامه عمل، یکیش بهینه کردن دارهای قالی و اون وضعیتی که عرضم به حضور بافنده پشت میز می نشست بود. به همین خاطر اومدیم و دارهای قالی ارگونومیک که منطبق با شرایط بدن هستش و ضرر کمتری داره، عرضم به حضور بالا و پایین میشه و راحت هستش، رو برای بافنده ها تعبیه کردیم. اینا رو خریداری کردیم، توی اتحادیه روستایی جانمایی شدن، بافنده ها اونجا حضور پیدا میکنن و بر روی این دارهای قالی که صندلی مخصوص هم داره استفاده میکنن.
بابا خانی مسئول اتحادیه فرش روستایی استان زنجان هم با استقبال از این طرح در استان و تاثیرات دارهای ارگونومیک بر سلامت قالی باف میگوید استقبال خوبی از این نوع دارهای قالی شده است.
برای سلامتی خود فرش هم تأثیر گذاره، فرش بدون عیب و ایراد در میاد تقریبا. دیگه یک فرش معیوب کج یا یک فرشی که بخواد مثلا یه بالا پایینی داشته باشه، این اتفاقاتی که تو فرش میفته بعد از اتمام فرش، ما همیشه با مشکل مواجه هستیم، با این دستگاه اینم تقریبا حله.
این بار با علم شدن دارهای قالی ارگونومیک، فرش دستباف با هزینه کمتر از جان قالیباف و سلامتی او روی دار قالی بالا می رود. این بار و با پایان گرفتن بافت فرش بر دار قالی ارگونومیک، خستگی بافنده هم کمتر است و دستان او بیشتر می تواند این هنر را خلق کند تا چرخ اقتصادی قالیباف در ایران کم نیستند با سرعت بیشتری بچرخد.
به پایان پیک بامدادی امروز رسیدیم. شماره پیامک ما 3610. روز بخیر و خدا نگهدار.
با مردمان حوزه آبخیز شوربختانه در دو دهه اخیر روند تخریب جنگل‌ها و منابع آب زیرزمینی به دست خودمون موجب بیابانی شدن و بروز گرد و غبار در کشور شده. نور امیدی اما روشن شده که سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری از ابتدای امسال تا امروز 649 حوزه از حوزه‌های آبخیز کشور رو با اجرای عملیات‌های مؤثر پوشش داده.
هر سال حدود 12 میلیارد متر مکعب روان‌آب لرستان نه تنها این گونه از دسترس خارج می‌شود، بلکه سرمایه دیگری از ما را نیز با خود می شوید و می برد. خاک، ماده ارزشمندی که همه نیازهای ما ریشه در آن دارند.
این خاکی که واقعا داره از بین میره سرمایه ملی و حیف.
سالانه 7 میلیون متر مکعب خاک داره از دسترس ما خارج میشه.
قبلا با گاو و اینا شخ می زدن، الان نمیشه، باید با عمودی شخ بشن.
شخ در جهت شیب، رعایت نکردن اصول کشت و آیش، بهره برداری بی‌رویه از جنگل‌ها و مراتع و علاوه بر آن شیبدار بودن 70% اراضی استان دست به دست هم دادند تا خاک لرستان بیشتر از هر جای کشور در معرض فرسایش باشد.
در صد کشور حدوداً 15 تن در هکتار هستش، در حالی که این میزان فرسایش خاک در استان لرستان حدوداً 25 تن در هکتار در سال است.
اهمیت حفظ آب و خاک باعث شد 200 میلیون دلار از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی برای اجرای پروژه‌های آبخیزداری در کشور اختصاص داده شود که از این مقدار سهم لرستان 40 میلیارد تومان است.
این بند رو می‌زنیم که جلو سیل و سیلاب رو بگیره، زمین کشاورزیمون رو خراب نکنه، از بین نبره.
شنوندگان عزیز، سلام عرض می‌کنم حضورتون. در خدمت جناب آقای مهندس لاهوتی هستیم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس. سلام عرض می‌کنم حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. مدام خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما.
آقای مهندس، همونجوری که مستظر هستید، بحث آبخیزداری یکی از مباحث مهمی است که مقام معظم رهبری هم به اون التفات خاصی داشتند و بودجه خاصی رو برای اون در نظر گرفتن. فکر می‌کنید که این بحث مخصوصا حالا در بخشی که شما نمایندش هستی تا چند اندازه مهمه و در سراسر کشور تا چند اندازه باید روی این موضوع کار کرد؟
خب ببینید، ما خلای آبخیزداری در کشور داشتیم. یکی خب میتونه در خیلی از استانها برای ما تأمین آب ارزانتر بکنه، یعنی اگه ما بخواییم از روشهای دیگری استفاده بکنیم از طریق آبخیزداری میتونیم در صورت تأمین منابع آب ارزانتر بکنیم. در بعضی از استانها مثل استانهای شمالی خب میدونید که واقعا آبخیزداری جلوگیری میکنه از خیلی از سیل و اتفاقاتی که امروز ما در کشور ما وجود داره. خب سال گذشته ما از حدود 2 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی با اذن رهبری معظم انقلاب برای این هم گذاشته شد. ما یه جلسه کمیسیون بودجه با جناب آقای منصور آقایی رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور داشتیم. باید ببینیم عملکرد این عزیزان در این حوزه چه هست. اگر عملکرد مثبتی داشتن که به نظر من دارن، روند کارگزارشی رو که تا الان دادن روند مثبت بوده، خب ما خودمون رو مکلف میدونیم که در صورت این سهم افزایش بدیم، چون این به نوعی ما این کار یک سرمایه گذاری به نوعی جلوگیری از خسران ضرر. اگر این کار نکنیم میلیاردها تومان دیگه باید جبران خسارت بکنیم. بنابراین انشالله ببینیم، انشالله تا پایان این بودجه ضرورت داره که ما این عدد بتونیم انشالله افزایش بدیم.
و اصلا به طور کلی اعتقاد دارید به لزوم بحث آبخیزداری در سراسر کشور؟
بله، یک امر اجتناب ناپذیره. منابع ما خیلی راحت داره به هدر میره. همین منابعی که داره به هدر میره خیلی جاها برای ما داره خسران و ضرر ایجاد میکنه. یک امر اجتناب ناپذیره، حتما باید این کار دنبال بکنه.
خورشید از سمت نگاه مردمان قدرشناس طلوع می کند و جان گندمزارها و شالیزارهای وطن به مهربانیت بسته است. با تابش تو با هرچه خوشی و بیابانه است خداحافظی می کنم.
صبح شما بخیر. روی خط ورزش رو همراهی کنیم.
نسل پنجم شبکه ارتباطات سیار
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران
روی خط ورزش.
صبحتون بخیر. رادیو ایران به اتفاق جواد فیاضی تا حوالی ساعت 9 صبح 30900 هست.
من غلام رضا تختیم، شاگرد و مرید پوریای ولی. مرام پوریا به من یاد داد که چگونه میشه انسان بود و از انسانیت لذت برد. تا قبل از بالا رفتن از سکوهای بلند قهرمانی کشتی فکر میکردم اگه برم اون بالا اتفاق خاصی میفته. تصور میکردم که اگه مدال طلا رو بندازن گردنم یه تحول بزرگ برام. اما از بالای اون سکوها که پایین اومدم تازه فهمیدم که هیچ چیزی به شعورم، به مرامم و به انسانیتم اضافه نشد. اینو برای اونایی میگم که به هر دری میزنن تا چند تا مدال بیشتر آویزون سینه‌شون بکنن، اما یادشون میره که سیرت مهمه نه صورت.
قهرمانی ایران در 39مین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام جهان پهلوان تختی، رقابتی که در اندیمشک برگزار شد، خدمت شما شنوندگان عزیز تبریک عرض می‌کنیم. به اتفاق آقای جواد فیاضی تهیه کننده و آقای هادی ابوالفضلی صدا بردار، برنامه امروز روی خط ورزش رو تقدیم شما شنوندگان عزیز میکنیم. برنامه امروز روی خط ورزش رو تقدیم شما شنوندگان عزیز میکنیم. امیدوار هستیم هر کجا که هستید روز رو با خوبی، خوشی و سلامتی آغاز کرده باشید و همراه این برنامه باشید تا حوالی ساعت 9 صبح. پل ارتباطی ما با شما عزیزان سامان پیمکی 3900. همین ابتدا برنامه بریم به سراغ پیمک‌ها شما شنوندگان عزیز و ببینیم چه کسانی همراه ما هستن در شروع برنامه روی خط ورزش و به ما پیامک دادن. عرض بکنم خدمتتون که آقای مشتبه از تبریز سوال کرد در مورد زمان برگزاری مسابقه نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا که روز جمعه همین هفته مسابقه پایانی 17مین دوره جام ملت‌های آسیا برگزار خواهد شد در کشور امارات و ان شاءالله تیم ایران هم تیم حاضر در مسابقه پایانی این جام باشه. یکی از دوستان شرمنده در مورد نقل و انتقالات باشگاه استقلال تهران از ما سوال کرده که تیم فوتبال استقلال فعلا به شکل رسمی بازیکن تازه‌ای رو ثبت نکرده، ولی اسماعیل گونکالوس بازیکنی هست که به این تیم ظاهرا خواهد پیوست و حضورش در این تیم قطعیه. البته بحث معاینات پزشکی این بازیکن تازه وارد هم مطرح است که باید از این آزمون سربلند بیرون بیاد تا بتونه که به طور رسمی استقلالی بشه. یکی از دوستان شرمنده از ما سوال کرد در مورد زمان برگزاری مسابقه نهایی رقابت‌های تنیس آزاد استرالیا. نوواک جوکوویچ و رافائل نادال دو تنیس باز مطرح دنیا به بازی نهایی این رقابت‌ها رسیدن و قرار هست فردا مسابقه نهایی رقابت‌های تنیس آزاد استرالیا برگزار بشه بین این دو تنیس باز مطرح دنیا. آقای رضا زاره از ارومیه از ما سوال کرد درباره نقل و انتقالات باشگاه پرسپولیس که خب پرسپولیسی ها قبل از اینکه پنجره زمستانیشون باز بشه با سروش رفیعی، مهدی ترابی و مهدی شیری قرارداد بسته بودن و این بازیکنان رو باید بازیکنان تازه تیم فوتبال پرسپولیس قلمداد بکنیم، ولی سعید کریمی، محمد نادری و مهدی شریفی هم به این تیم پیوستند و البته داستان پیوستن سینا مریدی بازیکن تیم فولاد خوزستان هم ظاهرا منتفی شد به باشگاه پرسپولیس و بسیار بعید هست که این بازیکن با توافق باشگاه فولاد از جمع فولادی ها جدا بشه. یکی از شنوندگان از ما سوال کرده که چرا به آقای فقانی بازی ندادن برای قضاوت آقای قربانی از خوی. خب آقای فقانی در زمره داوران برتر فوتبال قاره آسیا هست و حضور ایشون برای رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا مغتنم. قطعا هم شرایط تیم ملی فوتبال ایران لحاظ شد که ایران در برنامه بازی‌ها باقی ماند خوشبختانه و الان در زمره مدعیان کسب عنوان قهرمانی هست و همین که اف سی تلاش می‌کرد که در حساس‌ترین بازی‌ها به داور ایرانی بازی بده. اگر خدای نکرده ایران به مسابقه نهایی جام ملت‌های آسیا نرسه، ایشون یکی از شانس‌های قضاوت بازی نهایی هست. البته با توجه به اینکه دوره پیشم بازی نهایی رو آقای فقانی سود زده، شاید این احتمال پایین بیاد، ولی طبیعتاً احتمال اینکه در بازی نهایی حضور داشته باشه آقای فقانی در صورتی که ایران به بازی نهایی نرسه وجود داره. در غیر این صورت ایشون پرونده قضاوتش در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا بسته شده. اگر دوستان شنونده از ما سوال کرده در مورد رقابت‌های فوتسال هم صحبت بکنید، آقای عباس قره‌داغی که اتفاقا رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه کشورمون به مرحله حساس خودش رسیده، اولین فصل هست که ما مسابقات پلی آف رو در رقابت‌های لیگ برتر فوتسال داریم و به همین علت مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های ایران هم این فصل بسیار با حساسیت و جذابیت زیاد برگزار میشه، چون رقابت‌های پلی آف وجود داره و قهرمان فقط از دل جدول برگزاری مسابقات نمیاد. در مرحله پلی آف رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه کشور که روز گذشته برگزار شد، گیتی پسند و مقاومت البرز اولین و آخرین تیم‌های راهیافته به مرحله پلی آف مساف هم رفتن که در نهایت تیم میزبان 6-1 برنده شد. در دیگر مسابقه روز گذشته هم مثل سونگون مدافع عنوان قهرمانی با نتیجه 6-1 از سد شهروند ساری عبور کرد. تا بدین ترتیب دو تیم گیتی پسند و مثل سونگون دو مدعی اصلی کسب عنوان قهرمانی با برتری‌های پرگل برای یکدیگر خط و نشان بکشند. ضمناً تیم سوهان محمد سیمای قم با یک گل در بازی خارج از خانه مقابل فرشاره مشهد برنده شد. مسابقه تیم‌های حفاری اهواز و سنئیچ ساوان به سود اهوازی‌ها تمام شد، در حالی که بازی تا دقایق پایانی با تساوی 3-3 دنبال می‌شد، حفاری موفق شد که در واپسین دقایق 6-3 برنده این مسابقه باشه. اما دور دوم بازی‌های حذفی یا پلی آف رقابت‌های لیگ برتر فوتسال هم پنجشنبه همین هفته 11 بهمن ماه برگزار خواهد شد. یکی از دوستان شرمنده از ما سوال کرده که آیا بودمیر به تیم فوتبال پرسپولیس پیوست؟ بله، این بازیکن تازه وارد به تیم فوتبال پرسپولیس ملحق شده و در زمره خریدهای تازه سرخپوشان تهرانی به شمار میاد. مهاجم 32 ساله اهل کرواسی و باشگاه دینامو زاگرب کرواسی که در تمرین‌های تیم فوتبال پرسپولیس در قطر حضورش در این تیم قطعی شد و طی روزهای اخیر هم روند ثبت قراردادش رو با باشگاه پرسپولیس آغاز کرده بعد از پشت سر گذاشتن آزمایش‌های پزشکی. یکی از دوستان شنونده سوال کرده که درباره مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاهی انگلستان بگید و به ویژه بازی دیشب تیم‌های آرسنال و منچستر یونایتد که این تیم اوله گنار سولشر سرمربی تازه وارد تیم فوتبال منچستر یونایتد واقعا توقف ناپذیر هست و آرسنال هم در رقابت‌های جام حذفی قربانی شیاطین سرخ شد و 3-1 تیم منچستر یونایتد مقابل آرسنال برنده شد، تا بدین ترتیب یک جام دیگر برای شاگردان آقای اونای امری در تیم آرسنال از دست بره و منچستر یونایتد بعد از رفتن جوزه مورینیو و آمدن اوله گونار سولشر خیلی بیش از گذشته به آینده این فصل امیدوار بشه. یکی از شنوندگان محترم از ما سوال کرده که درباره تاریخچه مسابقات ایران و ژاپن هم صحبت بکنید، به ویژه در مورد رقابت‌های جام ملت‌های آسیا که آخرین رویارویی ما با ژاپن در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا برمیگرده به سال 2004 میلادی. در رقابت‌هایی که برگزار شد در اون سال ما با تیم ژاپن بدون گل مساوی کردیم در مسابقات جام ملت‌های آسیا در مرحله گروهی البته، و حالا جدال مجدد با ژاپن در مرحله نیمه نهایی بازی بسیار مهمی هست. البته یک بازی دوستانه هم در زمان حضور آقای کارلوس کیروش برگزار شد بین تیم‌های ملی فوتبال ایران و ژاپن که اون مسابقه دوستانه با تساوی 1-1 دو تیم به اتمام رسید. در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2006 هم با تیم ژاپن روبرو شدیم که بازی رفت در تهران اگر خاطرتون باشه در اون فروردین ماه سرد 2-1 با بردیم با 2 گل وحید هاشمیان و در مسابقه برگشتم تیم ژاپن 2-1 ایران رو از پیش رو برداشت. به هر حال جدال‌های ایران و ژاپن همیشه در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا اهمیت داشته. در مورد رقابت سال 2004 صحبت کردیم با شما و همینطور در رقابت سال 1992 که ژاپنی‌ها با گل مشکوک به آفساید کازوویچ میورا ایران رو 1-0 بردن، از مرحله گروهی صعود کردن و رفتن و اون سال قهرمانی رو به دست آوردن با برتری در مقابل عربستان در بازی نهایی. یکی از دوستان شنونده گفته که خدا کنه که امارات بالا نیاد با کمک داور. خب هر حریفی که به مسابقه نهایی برسه و حریف تیم ملی فوتبال ایران بشه، مطمئن باشید که وحشت بسیار زیادی از تیم کشورمون داره، به ویژه خط حمله خوفناک تیم ملی که به هیچ تیمی رحم نمی‌کنه. و حالا چه امارات باشه و چه تیم قطر، ملی پوشان فوتبال ایران، یوزهای ایرانی توانایی بردن هر کدوم از این تیم‌ها رو دارن و میتونن که مقام قهرمانی رو به دست بیارن. یکی از شنوندگان محترم از ما سوال کرده که در مورد همین مسابقات کشتی جام تختی بیشتر با ما صحبت بکنید، که ابتدای برنامه هم اشاره کردیم به موفقیت کشتیگران کشورمون در رقابت‌های بین‌المللی کشتی جام تختی در اندیمشک. خب اتفاق مهمی که افتاد این بود که سالن شهید سروندی اندیمشک افتتاح شد برای میزبانی این رقابت‌ها و این سالن جدید در شهر اندیمشک حالا میتونه پذیرای مشتاقان ورزش باشه و رقابت‌های گوناگون رو برگزار بکنه. ضمن اینکه کشتیگران جوان هم خودشون رو در اوزان مختلف نشان دادن، به علاوه با تجربه‌های مثل سامان عبدولی، محمد الیاسی و برادران گرایی. تشکر از همراهی همه شما شنوندگان محترم. امیدوار هستیم که روز خیلی خوبی در پیش داشته باشید. تا برنامه فردا صبح روی خط ورزش، خدا نگهدارتون.
خط ورزش اما سال آخر مسابقه، جدیدترین فناوری شرکت تابا الکترونیک چیست؟
میشه یه راهنمایی کنی؟
در فناوری جدید تابا، ارتباط بین پنل جلویی در با کلیه واحدها و ارتباط داخلی بین واحدها فقط با 2 سیم برقرار میشه.
فناوری 2 سیم تابا الکترونیک؟
کاملا درسته. فناوری 2 سیم تابا علاوه بر نصب آسان، باعث 80% صفحه‌جویی در سیم کشی ساختمان میشه. محصولات تابا، ارمغانی برای آسایش شما.
اگه سالهاست کسب و کاری دارید ولی هنوز اون رو صفر نکردید، بدونید هر کسی میتونه برند تجاریتون رو تصاحب کنه. پس تا دیر نشده ثبت کنید. مؤسسه حقوقی آفریقا، ثبت آفریقا.ir.
سلام. امروز با یه خبر خوب اومدم بچه ها.
وایستیم ببینیم خبر خوبش چیه.
از این به بعد هر تماسی که با هم داشته باشیم رایگانه.
چطوری؟
با رایتل.
ما که رایتل نداریم،
ولی بیمه تامین اجتماعی که هستیم.
خب
یعنی یه سیم کارت اعتباری رایگان و یه سال مکالمه و 24 گیگابایت اینترنت هم هدیه خرید بسته پیش رایتل داریم.
هدیه رایتل به تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی، علاوه بر سیم کارت اعتباری رایگان، تا یک سال با خرید بسته های منتخب رایتل هر ماه 2 گیگابایت اینترنت و تماس نامحدود رایتلی هدیه بگیرید. خرید از طریق وبسایت، فروشگاه ها و نمایندگی های رایتل. اطلاعات بیشتر در rytel.ir. رایتل، همراه هوشمند.
خاویار بادمجون، چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین. Yeah.
پیک میکاری میکاری.